بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. با عرض تبریک میلاد پربرکت حضرت جماعت علیه السلام، ما در حوزه علمی قم در عمر خودمان دو جور بحث فقه دیدیم که توجه به این دو شکل از بحث فقه خیلی مهمه. یک شکل بحث فقه این است که خب فقه ما فقه اهل بیت علیهم السلام، روایاتی از اهل بیت علیهم السلام ذکر بشه و دقت های فراوان در فهم مدلول اون روایات که بیشتر مکاسب شیخ انصاری و امثال اون بر همین اساس پیریزی شده. یک شکل دیگری فقه آیت الله از آقای بروجردی علی الله مقامه بود که بعد از آمدن به حوزه علمی قم تحولی تقریبا در بحث فقهی ایجاد شد. اون این بود که ایشان در نتیجه فراغتی که داشتن تقریبا 50 سال کتب عامه را هم مورد مطالعه قرار داده بودند، همینطور در رجال. خلاصه وقتی یک بحث فقهی آغاز می شد، اول سیر تاریخی این مسئله را از زمان ائمه علیهم السلام تا به حال قرنن بعد قرن ذکر می کردن. البته این یک احاطه بسیار زیادی و حافظه قوی لازم داره. سیر تاریخی هر مسئله ذکر می شد که در زمان ائمه علیهم السلام عامه اینطور می بودن، ائمه علیهم السلام اینطور میگفتن، و شکی هم نیست که اخبار اهل بیت نظر داشته به اون چه که در اون زمان شایع بوده، چون در اون زمان بنی امیه و بنی عباس اینا هم خودشان مکتبی به وجود آورده بودن که مکتب خلفا بود و فقهای درست کرده بودند و راویانی درست کرده بودند که چون ائمه کنار زده شده بودند، اینا میخواستن در مقابل اونها خودشان مکتب خلفا درست کرده بودن و مطالب زیادی هم میان مردم معمول بود. بیشتر مردم هم تبعیت از همان ها می کردن. خب در مقابل ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه علیهم السلام، خب وقت نظر بوده به اون فتاوایی که و آرایی که در اون زمان میان مردم رواج داشته. ائمه علیهم السلام لازم بدانستن که اون چه حق بیان بکنن تا اینکه معلوم بشه حق کدامه، غیر حق کدامه. خلاصه نظر روایات اهل بیت علیهم السلام به اون چی که در اون زمان اطراف فقهای عامه معمول بوده شکی نیست. بنابراین ما این اخبار رو نمیتونیم ما همینطور بشینیم دقت کنیم بدون اینکه نظر با خود داشته باشیم که در اون زمان چه جور آرا و فتاوا اطراف فقهای عامه منتشر بوده است و رایج بوده. از این جهت خیلی دقت می شد بر این اساس در تاریخ فقهی مسئله، خیلی دقت می شد در این که عامه چی می گفتن، خاصه چی می گفتن، چی باید بگن، ائمه علیهم السلام چی می گفتن. این هم یک طرز فقه بود. این دوتا طرز خیلی فرق داره با هم بود. حالا تلفیق هر دو هم که بسیار لازم است و خوبه. در هر مسئله مهم فقهی ما انعکاس این دو نظریه را میبینیم. ما در بحث فقهی ما که مسئله من با اشیئن ثم ملکه، خب اینجا یک طرز فکر همان اولی بود که شیخ اعظم انصاری ذکر شد. اینها طرز دیگه که طرز فکر دیگری است که امام رضوان الله تعالی اون اخبار رو طوری فکر کرده بودن که این اخبار برای نظر داره به این که من با شیعان سوما ملکه شیخان سارو میگو بله با قواعد ما اشکال نداره و شیخ اصلا میگو اشکال داره و اینطور سا تا رسیدیم به اخبار. حالا غیر از وسائلی که از روی فکر گفته شد از صحابه همون اخبار بود. این اخبار که رسیدیم اینجا خب دیگه کار تقریبا عوض میشه. اینجا اینجا شیخ اعظم انصاری همین اخبار را حمل کردن بر اون چی که خودشان میخواستن، توجیه کردن و دو مرحله قائل شدن و مرحله صحت تأهلی و صحت فعلی و اخبار را حمل کردن بر اون. اخبار که نهی میکنه صحت فعلی را میگه، پس از صحت تأهلی که بحث فضولیست اشکالی در بین نیست. امام رضوان الله علیه طور دیگه گفتن داخل این اخبار به اون جهت نظر نداره، این اخبار نظر داره به این که جلوی ربا را بگیره. برای اینکه چند جور اخبار معنا در کردن، دو سه جورش به ربا برمیگرد، یک جورش نخیر مرابحه بود و ائمه علیهم السلام که سوال میکردن اگر انشاء اخذ انشاء ترک برای اون شخص بیعه لازمه صورت نگرفت، اختیار محفوظ لابسه به که اگر اون طور بیعه بود او وقت شبهه ربا پیش می آمد و اون کلام امام بود که مطالعه فرموده تا بود. حالا یک شکل دیگری را آیت الله لازم آی حجت کوه کمری ایشان من بحثشان هم درک کردم، یک فقیه بسیار متبحر و خیلی خوش بیان و خوش سلیقه بود، کتاب از ایشان چاپ شده ده. کتاب به تقریرات بحث ایشان در بحث ما ایشان نظر دیگه دارن نسبت به اخبار و همین حاکیست به این که ما چقدر باید نسبت به اخبار دقت داشته باشیم تا درست بفهمیم که ائمه علیهم السلام چه میگفتن و کدام فقه اقرب الی الواقع. اقرب الی الواقع همون است که از اخبار ائمه علیهم السلام ما اطمینان پیدا کنیم و استفاده کنیم دیگه. خب خلاصه حالا ایشان که باید مطالعه کنید با اون کتاب ایشان هم آشنا باشید، خیلی جاها ما از کتاب ایشان مشکل حل کردیم. آیت الله حجت کوه کمری در کتاب بی ایشان که از تقریرات بحث ایشانه صفحه 418 تقریرات بحث بیع آیت الله کوه کمری صفحه 418 ایشان بعد از ذکر اخبار ناحیه که خواندیم که دلیل هفتم از دلائل شیخ اسدالله تستری بود که اون دلائل شیخ اسدالله اقامه کرده بود برای بطلان من با شیئن ثم ملکه، در مقابل شیخ انصار میگفت نه. خب شیخ انصاری اون اخبار را که اون استدلال کرد توجیه کرد و جواب داد که عرض کردیم. امام هم یک جور دیگه توجیه کردن که به بحث آسه مربوط نیست، این اخبار به من با شیخ انصار ملکه مربوط است و اقتضای بطلان در بحث ما نمی کنه، بلکه برای شبهه ربا و اینا بوده. حالا ایشان می فرمایند به این که آیت الله حجت ولی جواب این که ایشان فرمایند که مدل محتمل، محتمل لا محاله، لا محاله احتمالش هست، حالا نگیم که اینه حتما ولی احتمالش هست، کونها ناظرتن این اخبار ناظره، اخباری که خواندیم هم لا طبعه مال سند اخبار عامه بود و اخبار خاص مال خالد ابن حجاج را خواندیم و دقت داشته باشیم، این اخبار ناظره است بیع نسیعه میان عامه، یک بیعی معمول بوده، این باید از اول درست بشه اگر نقص داره وسط، در میان عامه یک بیعی معمول بوده به نام بیع نسیعه. خب اونا توهم میکردن عامه که میگفتن در بحث ربا مربوطه، میگفتن به یک جریانی هست که اون ربا میدانستن و نهی میکردن، ائمه علیه مثل اون ربا نمیدانستن، بحث سقروی مانند بوده، هر دو قبول دارن که ربا حرام ولی اون مواردی را اونا ربا تصور میکردن و حرام بدانستن. ولی ائمه علیهم السلام میگفتن که نخیر ربا نیست. مثل اون بحثی که خواندیم باز کجا را خواندیم؟ یادتان هست؟ یکی خواندیم که اونا میگفتن ربا و حرام، ما میگفتم نه. بله؟ درست، حق باشه. نه در بیع کلی فزمه حالاً هیچ اشکال نداریم، ولی عامه بیع کلی فزمه را حالاً اشکال میکنن، سلفاً و مؤجلاً درست میدنن، ولی بیع کلی فزمه را حالاً کسی که لیس انده اونو حرام میدنن، ولی ما گفتم نه. خب اونو ما گذاشتیم. حالا اینجا میشن میگم از یک موردی هست و اون این است که آم من یک بیعی را حرام بدانم به نام بیع نسیعه، از همون نسیعه، از همون ماده است، نسیعه دیگه، نسیعه درسته، نسیعه درسته، نسیعه درسته، صفت مشبه است، بربنده شریف، شریفه و شریف. بیع نسیعه در قرآن انما نسیع زیادتون فلکفر، یعنی چیزی به تأخیر انداختن را میگن نسی، تأخیر انداختن و مدتش رو به تأخیر انداختن. خب حالا دو تا مثال میزنیم. برای مثال اول اینه که اگر مثلا یک شخصی حالا ربا میخواد بخوره یا ربا بگیره یا ربا بده، میاد و یک فرشی را از یک شخصی میخره، اونم فرشی به این میفروشه، الان اوائل رجبه، در اول رجب میفروشه که دو ماه دیگه، یعنی آخر رمضان، آخر رمضان این فرشی میفروشه به 20,000 دینار یا به 20 دینار. خب ولی این شخص میخواد ربا بگیره و هم ربا بخوره، این فرش را خرید از اون به مدت این که اجل داره آخر رمضان 20 دینار به اون بده، فردا آمد همین عرش فرش را فروخت، به پول لازم داره 10 دینار، این فرش را فروخت به اون دیروزی به 10 دینار، من 10 دینار پول گرفت، آخر رمضان اون چقدر از این پول خواهد گرفت؟ 20 دینار. این یه نوع رباخاریه، یک نوع رباخاری اینجور معمول بوده که بله اگر مثلا اول بگه 10 دینار من بده به شما 20 دینار آخر رمضان میدم، این چیه؟ رباست دیگه. اگر اول رجب بگه 10 دینار به من بده، من به شما آخر رمضان 20 دینار میدم، این رباست. اینا میان یک کاری بکنن که این را از این باب خارج کنن. این است که امروز میاد یک فرشی میخره از اون شخص به 20 دینار که آخر رمضان پولش بده، به ذمه‌اش آمد 20 دینار که آخر رمضان بده، فردا آمد همون فرش را فروخت 10 دینار از اون گرفت. خب بنابراین در 10 دینار از اون گرفته، چه وقت چقدر بده؟ 20 دینار. این یه جره بخاریه. بله 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 بله، یه جره بخاریه، این یه جره بخاریه. حالا این وقتی که اینجور میشه، گاهی بایه است و یک کار بکنه، مثل این مثال ما مثال بایه بود، فرش فروخت، گاهی مشتری است این کار میکنه، امروز بخره فردا یه جور دیگه میکنه، آخرش 20 دینار میده. خب آقای حجت میفرمارمه که این یک کار بوده، معمول بوده در اون زمان، این یک نوع فرار از ربا حساب میکردن، یک حیله شرعی ماننده، یک نوع فرار از ربا حساب میکردن. و الان ایشان میگن فی زماننا هم گاهی بیکاری میکنن، آقای حجت میفرمارن. خب این رو به طور کلی عامه حرام بدانستن، ولی یک صورت که ما حلال میدونیم باز، اگر قرارداد قبلی باشه اینا اون ربا و حرام. اگر نه یک شخص آمد و یک فرشی را خرید، بله نسیتا آخر رمضان پولش بده، بله قبلا هم تبانی نبود، برد و فردا دید پول لازم داره، این ور اون ور زد پول گیرش نیامد، اما سراغ همه پرش فروش دیریزی یا آقا اینی بخرد من، گفت من این الان 10,000 تومن شد نیم خیرم گوش کن ندار، قبلا تبانی نباشه ما این حلال میدانیم، ماست ما حلال میدانیم، چون برای که ما نه برای خاطر این که بله برای خاطر این که ما این حلال میدانیم، چون ربا در اون صورتیست که ایشان متوسل بشه به یک کاری برای رباخاری و ربا دادن، اینجور نیست، این فردا بخواست همین فرش را بفروشه چند جا هم رفت، بله برای خاطر این فرش را خریده بود و به 200 دینار یا 20 دینار که آخر رمضان پولش بود، این بزنمش آمده این بدهکاره، بله این معامله است بدهکار، اما خب این فرش فردا پول لازم داره میخواد بفروشه، خب به دیگری هم میتونست بفروشه دیگه، چند جا رفت به دیگری میفروخت که ربا نبود، حالا آمده به همین شرط بود، به چه دلیل این ربا باشه؟ قبلا تباری نباشه ما دلیل داریم، این ما حلال میدانیم، حالا ما امروز ما نقل قول دارم از آقای حجت ها، این ما حلال میدانیم ولی اونا حرام میدانن. خب بنابراین ایشان گفته به این که این اخباری که خواندیم خالد ابن حجاج فلان ناظر به این جهته و گفتشان میفرمایند در وسائلم یک بابی هست، در اون باب این اخبار ذکر شده، منظور ما از طرح این بحث ده که ما چقدر باید دقت کنیم در فهمیدن کلمات اهل بیت علیهم السلام و انظار فقها. ایشان می‌فرمایند در باب پنجم از ابواب عقود روایتی هست، اون روایت را با استماع بخوانیم تا بدانیم مطلب چیه. یک دوم مطالبی نقل می‌کنند از کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد اندلسی، آیات الان آقای بروجردی هم اقوال عامه از همین کتاب نقل میکردن، کتاب کتاب خیلی مهمیه، الان در 4-5 جلد چاپ شده، ابن رشد اندلسی از فقهای عامه است و اسپانیا و اندلس بوده، بدایت المجتهد و نهایت المقتصد کتابش اینه، وقت در این کتاب ایشان فتوا را از همان کتاب نقل میکنند که عامه اینجور میگفتن، بله ما این اخبار اخبار سابق خانم نظر داره بین، و در باب پنجم از ابواب عقود ما باید این بحث رو بحث کنیم. خب عرض کنم به این که وسائل کتاب تجاره از رساله 20 جلدی جلد 12 باب پنجم از ابواب عقود صفحه 369 باب پنجم، ایشان میفرمان صاحب وسائل عنوان باب رو اینجا ذکر کرده، من از روی کتاب این که وسائل میخونم ولی ایشان هم ذکر کرده، باب ان من با شیئا نسیئتا فرش را فروخته نسیه، بله زید فروخته فرش را به امر نسیتن یا با غیر نسیتن مثلا نقدم فروخته، جواز ان یشتریه من صاحبه، اگر یک شخصی فرش را فروخت همان فروشان نمیتونه فردا همان فرش را بخره، بله حالاً فرش نقدان بخره ولی اون نسیتن خریده بود، ولی حالا به زیاده و نقیصه ازالن میخترد زالک، اگر شرط نکنن اول تبانی قبلی نباشه اشکال نداره، این عنوان بابه، عنوان بابه همون مثال هم کرد کرده. خب حالا در این باب روایاتی هست، حالا روایت سوم را میخوانیم، عن شعیب حداد عن بشار بن یسار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع به نسائن، همان نسیتن فرش را فروخت. امروز اول رجبه زید به عمرو فروخت که بیست دینار، که این بیست دینار آخر رمضان اون شخص بین بپردازه. فیشتریه من صاحب الذی. بعد فرداش آمد همون فرش را اون شخصی خریده بود میفروشه به همین شخص اولی به 10 دینار. 10 دینار ازش گرفت اول رجب، دوم رجب، سوم رجب، آخر ماه رمضان چقدر بده؟ 20 دینار بده. قرآن نام لابسه به حضرت فرمودن اشکال نداره، اشکال نداره، لابسه لابسه. فقلت له اشتری متاعی، یا با من متاع خودم دارم میخرم. قال لیس هو متاعک، فرمود متاع مال شد بعد از اینکه معامله واقع شد اشکال نداره. این خبر سوم این باب بود. خب حالا خبر پنجم رو هم از این باب میخوانیم. خبر پنجم، محمد ابن حسن به اسناده قال قلت لعبدیان علیه السلام الرجل یبیع البی و البایع یعلم ان الله یسفا. یک شخصی یک چیز میخره میفروشه، من بایع میدانه که اون به اون قیمت نمیارزه، من مشتری یعلم ان الله یسفا، مشتری هم میدانه الله یسفا. گاهی اینطوریه، انسان ناچار میشه یک چیز را به یک قیمتی بخره، میدونه نمیارزه، خب لازم داره و در بیابانیست، در یک مکانیست، بایه هم چون دید که فرصت استفاده کرد، اون میدونه که لایسوا، مشتری هم میدونه لایسوا، میخره، میخره دیگه. الا انده یعلم انه یرجع فیه فیشتریمه، الا میفروشه امروز به یک قیمت، میدونه که فردا مشتری همین متا را به این خواهد فروخت. حالا یا یونس ان رسول الله صلی الله علیه قال لجابر ابن عبدالله کیف انت بالاخره. این مرتبه فرمودن که این را مطالعه کنین، اخبار را که عرض کردیم در این باب پنجم برای فردا انشاءالله. اللهم صل علی